بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه چند تا آدرس بنویسید که وارد بحث امروز. همین گوشه 9 بنویسید محاضرات جلد اول صفحه 52 و صفحه 111. 52 و صفحه 111. خب بحث امروز باید حواستون کاملا به من باشه. مرحوم مظفر خیلی رمزی رد شده، حواستون با من باید باشه. بعد از اینکه مطلب تمام شد سوال میکنید، به این مطلب سوال ممنوع، نباید اذیت بکنه انشاءالله. خب این مقدمه دهم چی میخواد بفرماید؟ جمله ای که از مفردات درست شده بل اجماع دوتا وضع داره. یک، بذار من اینجا جمله رو بنویسم، یه جمله رو مثال میزنه. الان این زیدون قائمون یه جمله است بچه ها. زیدون قائمون یه جمله از چند تا مفرد درست شده؟ دوتا علی ظاهر، یکی زید یکی قائم. الان این جمله ای که از دوتا مفرد درست شده بل اجماع دوتا وضع داره. یک، مفرداتی که در این جمله هست وضع داره. الان توی جمله ای که من نوشتم سمت چپ، مفرداتی که توی این جمله هست چیه؟ یکی زیده یکی قائم. زید وضع داره، یعنی زید برای آقای زید وضع شده، این زید وضع. بریم سراغ قائم. شما میدونید قائم یه ماده داره یه هیئت، مادهش قیامون هست، هیئتش هم بر وزن چیه؟ قائم. این قائمون هم وزن داره، مادهش وزن شده به نحو وضع شخصی یا نوعی، شخصی هیئتش هم وضع چی داره؟ نوعی. می‌نویسم جلوش مفردات که در این جمله است وزن داره. مفرد اگر جامد باشد، به مادتیهی و هیئتیهی وضع شخصی دارد. حالا اینا رو توضیح میدم. و اگر مشتق باشد ماده اش وضع چی؟ آفرین، وضع شخصی و هیئتش وضع نوعی دارد. آفرین. حالا تنوز تمام نشد. الان نگاه کنید، این زیدون رو فقط چیه؟ جامد. این زید واضح مادهش رو میاره توی ذهن، یعنی زه و یودال زیدون، هیئتش هم میاره توی ذهن. هیئت زیدون بر وزن چیه؟ فعلون. زیدون نمیگه زیدون که، زیدون واضح ماده زیدون که زه و یوداله میاره توی ذهن، هیئتش هم میره توی ذهن. این دوتا رو با هم وضع میکنه برای آقای زید. شما تو ذهنتون باشه تا ابد، هیچی وقت جامد هیئتش وضع نداره. جامد هیچی وقت هیئتش وضع نداره، یعنی ماده و هیئتش رو هم رفته با هم وضعش. پس زید به مادتیهی و هیئتیهی وضع دارد. برای کی وضع شده؟ زید وضع شده است برای آقای زید. این زید. بریم سراغ قائم. قائم از دو چیز تشکیل شده، یک ماده یک هیئت. مادهش چه وضعی داره؟ ماده قائم وضع شخصی، هیئت قائم، هیئت قائم وضع چی؟ نوعی. خیلی خوب، پس مفرداتی که توی جمله هستن وضع دارن، منتها مفرد اگر جامد باشه وضع این مفرد رو با ماده و هیئتش میاره توی ذهن، وضع میکنه برای آقا. اگر مشتق باشه مادهش یه وضع داره، وضع شخصی، هیئتش هم یه وضع داره، وضع چی؟ نوعی، مفرداتش وضع. خب حالا یه چیزی هم هست که مرحوم مظفر نفرموده، مواد بگیم. اون چی چیه؟ اعراب مفردات هم وضع داره. اعرابی هم که روی مفردات وضع داره، اعراب روی مفردات نیز بگو وضع دارد. پرانتز رو بگو. یعنی چی؟ الان این زمه زیدون میبینید، زمهش این زمه برای یه معنای وضع شده، بعد شده بریم مبتدا بودن. مبتدا بودن یه معنیه، یه ذمه قائم میبینید برای یه معنی وضع شده. وضع شده برای چی؟ برای مسندون به بودن که ایشون نفرموده. خیلی از نوعی مشخ. خیلی خوب، پس جمله ای که از مفردات تشکیل شده بل اجماع چند تا وضع داره؟ دوتا. وضع اول چی بود؟ مفرداتی که توی جمله هست وضع داره. من تا توضیح دادیم مفرد اگر جامد باشه چه وضعی داره، اگر مشتق باشه چه وضعی داره. دو هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم نیز وضع دارد. میدونم نفهمید. هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم نیز وضع دارد. اینم بگید تا من بنویسم. آفرین. بله، هیئت عارضه. مگه داری زنجیر میزنی؟ هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم نیز وضع دارد. اینم توضیح بدیم. شما اگر زیدون رو بچسبونی به قائم، زیدون قائمون بگید، این زیدون قائمون چه شکلی پیدا میکنه؟ جمله اسمیه، شکل، هیئت، ریخت، قیافه. توی ادب، توی علم نحو این زیدون قائمون هیئت جمله چی رو پیدا میکنه؟ اسمیه. خب این هیئت جمله اسمیه هم وضع داره. جمله اسمیه هم برای معنای وضع شده، وضع شده برای ثبوت و شیئن لشیئن. خب اینم مینویسیم. هیئت عارضه که روشن شد. الان بعد از اینکه این دوتا مفرد چسبیدن به هم، بعد از اینکه این دوتا مفرد کنار هم دیگه قرار دادی، اینجا اهل ادب میگن این زیدون قائمون یه هیئت پیدا کرد که قبل از چسبیدن این دوتا این هیئت را نداشت. چون اگر شما زید به تنهایی داشتی هیئت جمله اسمیه نداشتی، قائم به تنهایی داشتی هیئت جمله اسمیه نداشتی. ولی بعد از اینکه این دوتا رو گذاشتی کنار هم دیگه و گفتی زیدون قائمون، اینجا این زیدون قائمون یه هیئت، یه شکل، یه ریخت، یه قیافه پیدا کرد که قبلا اون قیافه رو نداشت. چه هیئتی پیدا کرد؟ هیئت جمله اسمیه. خب این هیئت هم عارض شده بر مفردات وصل به هم، اینم وضع داره. هیئت جمله اسمیه وضع دارد. منتها چه نوع وضعی؟ وضع نوعی. وضع نوعی یعنی چی؟ یعنی وضع خصوص این زیدون قائمون رو وضع نمی کنه. موقعی که زیدون قائمون رو میخواد وضع بکنه یه کلی میاره تو ذهنش. او کلی اینه الاسم و کذا. وقتی این الاسم و کذا رو وضع میکنه برای ثبوت و شیئن لشیئن، هیئت جمله اسمی وضع دارد. خب چه وضعی؟ برای چی وضع شده؟ برای ثبوت شیئن لشیئن. خیلی تا اینجا پیش رفت. اجازه تسلیم نرسن. حالا بفرمایید ضرب زیدون بکرن چند تا وضع داره؟ به اتفاق نگو چهارتا، او دوتا، یکی مفرداتش وضع دارن، یکی هم هیئت عارضی بر مفردات متصله. متعین مفرداتی که وضع دارن ضربش مادهش یه وضع داره، هیئتش یه وضع داره، زیدونش یه وضع داره، اعرابش یه وضع داره، امرنش یه وضع داره، اعرابش هم یه وضع داره. متوجه هستی؟ تمام علما بدون استثناء، همه علما، اختلافی در مسئله نیست، همه علما نظرشون اینه که هر جمله‌ای که از مفرداتی درست میشه بل اجماع این دو تا وضع را داره. یعنی مفرداتی که توی جمله است وضع داره، هیئتی هم که برای این مفردات پیدا شده وضع داره. حالا سوال اینه که نگاه کنید، میگم مفردات وضع دارن، تو خود وضع مفردات یه عالم وضع خوابیده ها، یه عالم وضع خوابیده، ولی به کلش میگم چی؟ مفردات. حالا سوال اینه، آیا جمله بیش از این دو وضع یک وضع سومی دارد یا خیر؟ سوال اینه. این مقدمه دهم درباره سوال. سوال چی شد؟ آیا در جمله وضع سوم وجود دارد یا خیر؟ حالا این وضع سوم مال چیه؟ وضع اول مال چی بود؟ این تصورش یکنی سخته، باید حواستون به من باشه که تصور رو درست بدم دستتون. وضع اول مال چی بود؟ مفرد. وضع دوم مال چی بود؟ هیئت. ولی وضع سوم مال چیه؟ مال اینه. یعنی بگیم واضع مفردات رو توی ذهن آورده، زید قائم. اون هیئتی هم که برای این مفردات چسبیده به هم پیدا شده اونم آورده توی ذهن، بعد مجموع این دوتا رو وضع کرده. تو وضع اول چی رو وضع کرده بود؟ مفردات. توی دوم چی رو وضع کرده بود؟ هیئت. ولی وضع سوم اینه که بگیم جمله وضع سومی داره که این وضع سوم مال چیه؟ مجموع مفردات و هیئت آرزه بر مفردات بگو متصله به هم. خوابید؟ خواب نبود؟ نه، بذاری توضیح بدم. خواب که نیستید این آقا، کفایه است، بلکه از کفایه سنگین تره. سعی کنید متوجه، ثمره هم دارد. حالا ثمرش میگم کجاست، بفهمید بعد ثمره داره. پس آیا در جمله وضع سوم هست؟ این وضع سوم مال چیه؟ مال مجموع مفردات و هیئت عارضه بر مفردات چسبیده به هم. یعنی کسانی که میگن وضع سوم داره، یعنی میگن واضع این زیدون رو توی ذهن آورد، لفظشا لفظ قائما تو ذهن آورده، اون هیئت جمله اسمیه هم توی ذهن آورد، و وقت مجموع این دوتا یعنی مفردات به علاوه هیئت عارضه بر مفردات چسبیده، و وقت این دوتا را با هم دیگه وضع کرده برای یه معنی. آیا در جمله وضع سوم وجود دارد یا خیر؟ که وضع سوم برای، اگه فهمیدید بگید، وضع سوم مال چیه؟ مال مفردات؟ نه. مال هیئت؟ نه. آفرین. که این ثمره دارد، ثمرش میگه هم توی فقه هست هم توی بلاغت. الان میگه ثمرش کجاست؟ که وضع سوم مال چیه؟ مجموع مفردات و هیئت عارضه بر مفردات متصله به هم دارد یا نه؟ جمله مفرداتش وضع داره، توی اختلافی نیست، مفردات وضع شد. جمله هیئتش وضع داره، توی بحثی نیست، هیئت وضع شده. ولی بحث در اینه که آیا تو جمله وضع سومی هم هست؟ این وضع سوم مال چیه؟ مال مفردات نها، هیئت هم نها. یعنی بگیم واضع مفردات رو توی ذهن آورده، اون هیئتی هم که برای این مفردات پیدا شده توی ذهن آورده، مجموع این دوتا با هم، مجموع این دوتا با هم وضع کرده برای یک معنایی. حالا اون معنی چی چیه؟ در زمان جواب روشن میشه. خیلی در جمله وضع سوم هست یا نیست؟ روشن شد بچه ها؟ به عبارت دیگه، برای که کاملا دیگه پخته بشه، مفردات که وضع داره، درسته؟ سوال اینه که بعد از وضع مفردات احتیاج به یک وضع هیئت عارضه یا احتیاج به دو وضع؟ دو وضع چی بود؟ هم هیئت عارضه، هم باید مفردات رو تو ذهن بیاره، هم هیئت عارضه وضع بکنیم. حل شد؟ این خیلی سوال مهمه ها، یعنی باید تصور درستی داشته باشید که وضع سوم مال چیه. متوجه هستید؟ زمانی که اصول بودم خادمی استاد اصول مدرسه میگه که این وضع سوم مال چیه، براش توضیح دادن تا این تصور قشنگ شد براش. پس وضع سوم مال مفرداته؟ نه. مال هیئت عارضه بر مفرد، بذار من بگم از بگو، نه. مال هیئت عارضه بر مفردات چسبیده به همه؟ نه. از مال چیه؟ یه نفس بگو. مفردات و هیئت عارضه بر مفردات چسبیده به هم. نفس نمار. حالا یه تصور درستی اومد تو ذهنتون؟ یعنی اگر بگین در جمله وضع سوم واضع زید رو تو ذهن آورده وضع کرده، قائما تو ذهن آورده وضع کرده، این میشه وضع. هیئت عارضه، هیئت جمله اسمی آورده توی ذهنش، وضع کرده، اینم مال وضع دوم، توی ذهن آورده و وضع کرده، اینم وضع دوم. وضع سوم از دوباره مجموع این دوتا هم توی ذهن آورده و وضع کرده. این سوال جواب اینه. اینجا امام خوب حرف داره، ابن مالک در شرح کافی خوب حرف داره. ابن مالک در شرح کافی اینا رو تو جزوان ننوشته، حالا باید بگم رو قیله که داره میگه ابن مالک. ابن مالک میگه در جمله وضع سوم هم هست، در جمله وضع سوم هم هست. یعنی جمله چند تا وضع داره؟ سه تا. ولی مشهور میگن جمله وضع سوم نداره. جواب جمله بگو وضع سوم ندارد. حالا چرا؟ دلیل اول صغرا، خیلی ناقص فرموده مرحوم مظفر، ناقص، باید کاملش بکنه. صغرا چیه؟ اگر در جمله وضع سوم باشد لازمش تحصیل حاصل یا لغویت است. فکر کنه این کتاب رکای پنجم زوده. صغرا اگر در جمله وضع سوم باشد لازمش تحصیل حاصل یا لغویت است. اینو باید بینیستون توضیح بینید، قیاس استثنائی. اگر در جمله بگو وضع سوم باشد لازمش چیه؟ لغویت یا تحصیل حاصل است. لازمش اینه. کبرا و لازم باطل. لازم میدونی چیه؟ همیشه بعد از لازمش میشه و لازم، لغویت و تحصیل حاصل باطله. نتیجه بل ملزومو بگو مثلو. یعنی چی؟ علی بس لسته بوم شو باطل. حالا چرا؟ حواس هزار دونج به من باشد. شما میگی در جمله وضع سومه، یعنی واضح اومده این مفردات و اون هیئت عارضه رو آورده توی ذهن، مجموع این دوتا هم برای یه معنایی وضع کرده، علاوه برای که تک تک اینا وضع داره، تک تک این مفردات و هیئت عارضه، مجموع این دوتا هم چی داره؟ وضع داره. خب ما سوال میکنیم، کسی که میگن وضع سوم داره، آیا این وضع سوم به خاطر یک غرضی هست یا به خاطر غرض نیست؟ اگه به خاطر غرض نیست، این وضع سوم میشه چی؟ لغو میشه، لغو. اما اگر به خاطر یک غرضیه، از شما میپرسیم اون غرض چیه؟ هیچ غرضی نمیتونن به ما نشون بدن جز قصد فهماندن معنا. بفهمید نخوابید، حیفه. غرض بگن چیه؟ قصد فهماندن معنا. یعنی چی؟ یعنی میگن واضح یه وضع سومی هم توی جمله کرده، تا شما به واسطه این وضع سوم بتونی مقصودتو به دیگران بفهمونی. اگر بگن وضع به خاطر اینه، این میشه تحصیل حاصل. چرا؟ چون شما بدون این وضع سوم هم میتونی مقصود خودتو به دیگران بفهمونی. شما مثلا میخوای بگی به طرف، میخوای بگی زید ایستاده است، مفردات که وضع شدن، زید وضع شده برای آقا، قائمان که وضع شده برای ایستاده، هیئتشان که وضع شده برای که قیام برای این آقا چیه؟ ثابته. خب به وسیله همین دو وضع میتونی غرضتو به دیگران بفهمونی، برسونی، دیگه احتیاج به وضع سوم نیست. اگه وضع سوم بگی هست، میشه تحصیل، یعنی به دست آوردن چیزی که حاصل است. متوجه هستی؟ اون هم میشه تحصیل چی؟ حاصل. پس لازمش لغویته. در چه صورتی لغویته؟ ببخشید اینا رو باید بگیم، اینا رو باید بگیم بفهمید. به هر زحمتی هست باید بفهمید، نمیشه نگفت. حالا فرده میگید کفایه، فرده درس من همینه، منی ساده تر از اینه، اصول سنگین تر از کفایه هست. لغویت چی بود؟ وضع سوم بدون غرض. آفرین. تحصیل حاصل در چه صورتی بود؟ وضع سوم به قصد تفهیم معنا. میفهمید یعنی چی که؟ یعنی واضح اومده این وضع سوم تو این جمله به کار برده، تا اگر شما خواستی مقصود خودتو به دیگران بفهمونی، با این وضع سوم بفهمونی. این همیشه تحصیل حاصل. چرا؟ چون این غرض قبل از وضع سوم هم بوده. چون زید وضع شده برای آقای زید، قائم وضع شده برای ایستاده، چون هیئتشان که وضع شده برای ثبوت ایستاده برای آقای زید، شما با این دو تا وضعه میتونی بفهمونی که زید قائم است، دیگه احتیاج به وضع سوم میشه تحصیل حاصل، تحصیل حاصل محاله. مثل که من کبریت به تعبیر استاد متول ما، ایشون کبریت آتش زد، یعنی من پرسیدم تحصیل حاصل یعنی چی، جواب نداد. بکنم شاید من شرمنده شدم. بعد موقعی که میخواست سیگار بکشه، سیگار وینستون رو گذاشت وسط کلاس در، بعد کبریت رو زد، گاهی داری کبریت روشن از دوره میشه روشنش بکنیم، گفتن نه آقا با تحصیل حاصل یعنی همین. گذاشته بود که موقعی که میخواد کبریت روشن بکنه جواب منو بده. و لازم باطل، لغویت و تحصیل حاصل چیه؟ باطله. فل ملزومو کجا رفتی؟ فل ملزومو چی؟ مثلو. این دلیل اول. حالا دلیل دوم. دلیل دوم اینجا نیست، براتون بگم یا نگم؟ بگم. تو جزوان ننوشتم ولی آشه که دادتون منیسید بد نیست. دلیل دوم همه فهمیدید اینو؟ حالا مرحوم مظفر فقط یه اشاره کوچولو کرده، گفته بله هو لغو و محزون، فقط همینو گفته، اشاره نکرده دلیل دوم، گفته بله هو لغو و محزون همینو گفته. حالا دلیل دوم چی؟ بله خب بله نیازی نیست دیگه. بله دلیل دوم خوب لذت ببری، ثمرش الان براتون میگم. دلیل دوم صغرا، صغرا حواس ما من باشه. صغرا اینه، اگر در جمله وضع سوم باشد لازمش این است که هر جمله دو مرتبه دال بر معنای خود باشد. ها؟ نه نفرمایید. اگر در جمله چیزایی میفرمایید، اگر در جمله بگو وضع سوم باشد، امروز خوب گوش میدید، فردا آبه، کسی نمیخواد سر کلاس ما اینجا میشینه درس میگه ما میرم. اگر در جمله وضع سوم باشد لازمش این است، لازمش این است که هر جمله دو مرتبه دال بر معنای خود باشد. کبرا و لازم بگو باطل به ضروره. نتیجه فل ملزومو مثلو. یعنی چی؟ این هیئت عارضه برای چی وضع شده بوده؟ هیئت عارضه برای ثبوت و شیئن به شیئن، تو جمله اسمی البته، تو مثال من ثبوت و شیئن به شیئن، درسته؟ او وضع سوم برای چی وضع شد؟ وضع سوم اینه که ما هر چی که فکر میکنیم میبینیم این وضع سوم برای هیچی نمیتونه وضع شده باشه جز برای همون ثبوت و شیئن به شیئن. اگر وضع سوم وضع شده برای ثبوت و شیئن لشیئن، اگه این زیدون قائمون رو بدن دست شما، اگر در جمله وضع سوم باشه باید اینجوری معنا بکنید: زید ایستاده است، زید ایستاده است. دو مرتبه باید دلالت کنه بر این. اگه گفتی چرا؟ او زید ایستاده است، اول مال چیه؟ وضع اول و وضع دوم. او زید ایستاده است دومی مال چیه؟ وضع سوم. میدونی چرا؟ چون وضع سوم مال چی بود؟ مال مجموع مگه نبود؟ خب اگر مال مجموع است، محتوای این مجموع توش خوابیده. پس اگه زیدون قائم رو بدن دست شما بگن طبق وضع سوم ترجمه بکن، چه جوری ترجمه بکنی؟ زید ایستاده است دو مرتبه باید بگید. زید ایستاده است، زید ایستاده است. ولی لازم باطل. شما از هر عربی بپرسی زیدون قائم معناش چیه؟ میگه معناش چیه؟ زید ایستاده است. فل ملزومو شد حل قشنگ. یه لعله مرحوم مظفر آخر داره که غلط تا برسیم. نه، از دو وادی داره وارد میشه، از دو وادی. خب ببخشید فلان جواب سوال ندین. تمام آن چی که گفتیم رو ذره قام زیدون پیاده بکنیم. خب قام زیدونی که از قام و زید درست شده بل اجماع دو وضع دارد. یک، قام و زیدی که در این جمله است وضع دارد. زید اگر زید به مادتی و هیئتی وضع شخصی دارد، قام قیامش وضع شخصی، هیئتش که فعل است وضع نوعی. دارم پیاده میکنم. اعراب زیدون هم وضع نوعی دارد. دو، اون هیئتی هم که عارض شده بر قام زیدون وضع دارد. سوال، آیا مجموع قام زیدون و هیئت عارضه رو هم رفته وضع دارد یا خیر وضع ندارد؟ چون اگر قام زیدون وضع داشته باشه لازمش لغویت یا تاثیر حاصل و لازم باشه. اگر در جمله بسته مورد لازمش اینه که ایستاد زید در زمان گذشته، ایستاد زید در زمان گذشته. حالا این پنج شش خط رو بخونه، نه یه لحظه تمام خیالان راحت بشه تا بعد ازتون گرم. اما نه اجازه بفرمایید. اما چرا؟ اما ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر شما توی جمله بگی وضع سوم است، همیشه جمله داله بر تاکیده، همیشه جمله داله بر تاکید و خلاف وجدانه. چرا؟ چون بعضی مواقع مقتضای حال تاکید نیست. متوجه تو آیات قرآنی شما خوندید، شنونده شما گاهی خالی و ذهنه، گاهی شک متردده، گاهی منکره. اگر انسان خالی و ذهن باشه، شما حق نداری در با جمله‌ای که به کار می‌بری در حقش با تأکید به کار ببری. و حالا اینکه اگر بگی وضع سوم، گاهی آیه قرآن، گاهی آیه قرآن درباره شخص خالی و ذهن به کار رفته، اگر بگی وضع سوم یلزم قرآن بلاغت و فصاحت نداشته باشه. ببخشید نمی‌رسم. خب اینو بخونیم. وضع المرکبات هل شد قشنگ؟ شد. اصول ایجوری میخوانند، از کفای سختر تا جزل. سمرشن که براتون گفت این زیدون قائمون داله بر چی میشه آقا؟ تأکید. همه فهمیدند؟ عجیب، امروز که نباید بفهمید فهمیدید، دیروز که باید میفهمیدید نفهمیدید. تو وضع نوعی گیر کردید. میدونه مال چیه؟ مالی که بینش سوال میشه، مطلب از دستتون در میاد. درسته؟ خب بذار اینو بخونه، سوال بپرس. من که گفتم سوال بپرس. موقعی که من تو درس خارج برای هزار نفر امروز من آسید مصطفی رو پیچیدم گذاشتم کنار، هیچ که میخوام نتونست بگه. شما این سبکه، اگر این سبکه رو یاد نگیرید وای به حالتون. این سبکه رو باید یاد بگیرید. اگه این سبکه رو یاد نگیرید وای به حالتون. بعضی یه لعله‌ای دارد که ایشون غلط فرموده. تا برسید. 10 وضع المرکبات. وضع مرکبات. مرکبات یعنی چی؟ حالا میگه پرتقال نارنگی، برای مرکبات اعم از جمله و غیر جمله. غیر جمله الان درستش میکنیم. اینجا باشید آقا، غیر جمله مثل چی؟ نگاه کنید، مرکبات یکی جمله یا ما بحثش پیش کشیدیم، یکی غیر جمله. غیر جمله مثل مضاف و مضافون. بگو الی غلام و زیده. البته این اختلاف ابن مالک فقط توی جمله برده، چون سردمدار این بحث ابن مالکه، توی جمله برده. ولی شما تو غلام زیدون هم میتونی پیاده کنی. غلام زیدون که از زید و غلام درست شده، بره این دو وز دارد. یک مفرداتی که در غلام زیدون هست وز دارد. غلام وز شخصی، زیدن وز چی؟ شخصی. برای پیاده بکنی. دو، هیئت عارضی بر مفردات مستقر، چه هیئتی؟ هیئت اضافی. اون رو وضع داره، وضع شده برای مستقر. سوال، آیا مجموع این دو تا، مجموع این دو تا یعنی چی؟ یعنی مفردات برداره، هیئت عارضی بر این مفردات چسبی دیران وضع داره یا نداره؟ دو خوبه از شون قشن؟ وضع اون مرکبات وضع مرکبات. مرکبات یعنی جمله و ثم ان الهیئه الموضوعه لمعنن هیئت. هیئت یعنی چی؟ شکل، ریخت، قیافه، صورت. هیئتی که وضع شده برای معنایی، تارتن تکون و فیلم مفردات، یک مرتبه می باشد اون هیئت در مفردات. یه چند هیئت مفرد مثال بزنید. هیئت فاعلون، هیئت فعله مفردها، فعله فعل ماضی به تنهایی مفردها. هیئت فعیلون، مفعولون، مفعالون، مفعلتون، فلافل. تکون و می باشد هیئت در مفردات مثل چی؟ مثل هیئات مشتقات التی، هیئاتی که مقدم شد اشاره به اون هیئات. ما دیروز گفتیم، گفتیم هیئت وضعشیه، نوعیه. مثال داریم به هیئتها، مثال الوضع النوعی ال هیئات، مثل هیئت مشتقات، هیئتی که مقدم شد اشاره به اون هیئات. و اخرى و بار دیگر، فی المرکبات، هیئت در مرکبات است. مرکبات یعنی چی آقا؟ جمله و غیر جمله. مثل چی؟ مثل هیئت ترکیبیه بین مبتدا و خبر. هیئت ترکیبی یعنی هیئتی که ترکیب شده از حداقل دو کلمه. هیئت ترکیبیه یعنی هیئتی که ترکیب شده حداقل از دو کلمه. هیئت ترکیبیه که بین مبتدا و خبر است. حالا این هیئت برای چی وضع شده؟ برای رساندن حمل شیء، بالای شیء بنویسید خبر، حمل شیء بر شیء، بالای شیء دوم بنویسید چی باید بنویسید؟ مبتدا. و مثل آقا یه لحظه با من باشید، یه لحظه آقا با من باشید، شما اگر بگی ایاکه، اگر شما بگی ایاکه خالی، آیا ریخت، آیا ریخت مقدم شدن یه چیزی که حقش تأخیره پیدا شد؟ نه، نشد. شما اگر بگی ایاکه، آیه هیئت، شکل، ریخت و قیافه چیزی که حقش تأخیره پیدا شد؟ نه. بگو نعبدو، آیه هیئت، ریخت، قیافه، شکل، صورت چیزی که حقش تأخیره پیدا شد؟ نه. حالا این ایاکه را قبل از نعبدو بگو، ایاکه نعبدو. اینجا یه هیئت، یه شکل، یه ریخت، یه قیافه پیدا شد که قبلا نبوده. اون هیئت چیه؟ هیئت تقدیم ما حق و تأخیر. این هیئت هم برای یه معنی وصل شده، وصل شده برای حصر شد. و که هیئت، و مثل هیئت، شکل، ریخت، صورت، و مثل هیئت تقدیم ما، چیزی که این چیز ایاکه، و مثل هیئت تقدیم چیزی که حق اون چیز تأخیر است. الان این ایاکه مگه مفعول به نیست؟ اینجا نمیخوام وارد مباحث بلاغتی بشم، نمیخوام بشم، ولی شما خوندید ولل حسر طرق اربعه، یادتونه؟ یادتونه از اینها؟ چهار چیز مفید حسر است، چهار چیز مفید حسر است که تقدیم ما حق و تأخیر در وسق است. رو نحو مقدماتی نمیشه روش نوین در آموزش علم نه. خودم مصیبت مغن الادیب و جواهر البلاغو. امروز سر درس خارج تذکر دادم، نمیدونم کدوم درس بود، از بس درس میگه از بس من در رفته. طلبهای از زمان مغن الادیب به این طرف اصلا نمیتونن دهنشون باز بکنن. جلوی طلبهای قدیم اصلا دهنشون نمیتونن باز بکنن، هیچ حرفی برای گفتن ندارن. پس شما وقت بذارید، نمیخواد تلاش، نمیخواد سری پیش برید، بین خودمون باشد، مغن الادیب رو بخونید، حداقل مختصر رو بخونید، نمیخواد پیش برید. طلبا از زمان مغن الادیبی داره حرفی برای گفتن ندارن، هر جا می نشینن باید هم گوشه کز بزنن بنشینن. در مقابل طلبای خانی عرض اندام ممنوع، نمیتونن حرف بزنن، چون حرف زدن پای بحث پیش بیاد، یک بارگی یک مبحث مغنی 30 تا مثال میاره جلوت، میبینه فاعل منصوبه، حالا اش جواب بده. خب نه به مقدم بود، یک برنامه رو ما دلسوز هستیم، ما انتقال نداریم. خب دیال نداری، من نمیدونم چی. و که هیئت، هیئت خوب حل شد. اگه شما بگی ایاکه خالی، این ریخت مقدم شده نه چیزی که حق شقیر پیدا نش. اگه بگی نعبدوی خالی، اینجا حق چیزی که حق هیئت چیزی که حق شقیر پیدا نشد. ولی اگر گفتی ایاکه نعبدو، اینجا یه شکل، یه هیئت پیدا شد که قبلا نبود، که قبلا نبود. چه هیئتی پیدا شد؟ هیئت تقدیم ما حق و تأخیر. رفقا این ایاکه نعبدو، نه آقای مقتدای انصافا زحمت میکشه، آقای حسین بوشهری قبلا زحمت میکشه انصافا، چیزی هم میدونید به ما نمیدن. بنده بایی که سطح عالی درس میگم حقوق نمیگیرن، برخلاف اساتید هیچ یک ریال هم نمیگیرن. بنده چون آزاد و مستقل هستن، هر کاری دلن خواست انجام، هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه به من، ولی بعضی از چون میگیرن باید ضابطه پیش بره. بنده آزاد. و که هیئت، و مثل هیئت. هیئت یعنی چی؟ گوش بده بچه. هیئت چی؟ شکل. مثل شکل مقدم شدن ما. این ما یعنی مقدم شدن ما. ما یعنی ایاکه. مقدم شدن چیزی که حق اون چیز تأخیره. چون ایاکه مفعول اصل در مفعول اینه که بعد از فعل باشه. لافادت الاختصاص. ولی اختصاص بنویسید حصر. برای افاده هست. سوال خوبی کرد باعثی. ایاکه نبود و علاوه بر اون معنای خودش حصر و داره ها. معناش معنی فعلیه. یعنی عبادت میکنیم ما مستمران. فعل مضارع است. شما در بلاغت خوندید فعل مضارع دال بر استمرار تجددی هست. یادتونه؟ به خاطر افاده هست. اختصاص این هست. تمام. و منو هنا. مشارون لی هنا. و از این سخت که هیچ ربطی به بحث ما نداشت. و من هنا. هنا یعنی سخت. و از این سخت تعرف انهو میشناسی تو که شن چنین است. آقا حواستون هزار دومی به من باش. و من هنا. و از اینجا. و از اینجا کاش یه ذره می نوشتید. جزوا به این طول و تفصیل نیست. نوشتید؟ همه نوشتید؟ آفره. و من هنا. و از این سخت تر. چون یک بار من می زنم سرم می دم توی وادی های دیگه. و من هنا تعرف. و از اینجاست که ما همین وضع المرکبات رو 10 روز طولش دادیم تو خارج. و من هنا تعرف. و از اینجا می شناسی تو انهو شأن لا حاجته به وضع جمل و مرکبات. مرکبات عطف عام بر خاص. هر جمله مرکب است ولی هر مرکبی جمله نیست. بنویس یاد بودی داشته باش. احتیاجی نیست به وضع جمل و مرکبات. از خودم بپرس آیه اسلام. المرکبات عطف چی بر چی؟ عطف عام بر خاص. یعنی هر جمله مرکب است ولی هر مرکبی جمله نیست. احتیاجی نداره به وضع جمله و مرکبات در رساندن معانیشون. یعنی برای که مرکبات معانیشونو برسانه در رساندن معانیش زمیرها میخوره به جمل و مرکبات. برای رساندن معانیش احتیاجی نداره. زائد بر وضع مفردات به وضع شخصی و هیئات به وضع نوعی. به من بگید ببینن زیدون قائمون مفرداتش که میگه وضع شخصی یعنی چی؟ یعنی زیدون و ماده قائم. و ماده قائم هیئاتش اونم چنو وضعی شده؟ وضع نوعی. درسته؟ صاحبی کفایی میگه هیئت وضع شخصیه. ضابطه نداره. کما قیله همونطوری که گفته شده. کی گفته بچه ها؟ بنویسید ابن مالک در شرح کافیه. ابن مالک در خود دیگه هیئت گفت عزیز من. نه هیئت دیگه مال همشه. هم قائم و هم وضع دوم. بچه ها این الهیئات که گفت بچه ها نگاه کنید هم شامله اون هیئت مفردات میشه هم شامل اون هیئت عارضه. پس مراد از اون وضع الجمل یعنی وضع چندم؟ سوم. درسته؟ بالای الا وضع الجمل سعی کنید خودتون بعد من تطبیق بکنید. بالای وضع با هم نیستید وضع چندم؟ سوم. گما قیله همونطوری که گفته شده. کی گفته؟ ابن مالک در شرح کافیه. بل هوه لغون محزون زمیر هوه. بلکه وضع سوم این زمیر هوه میخوره به اون وضع الجمل. بلکه اون وضع سوم لغو خالص. این اشاره به کدوم دلیل داشت؟ یه تکه از دلیل اول لغویه. حل شد خشن؟ بله. میخوره به اون وضع بالای یعنی وضع سوم. بل هوه لغون محزون. میخوان خوب حواس ما ماه ولعله. این لعله کاش نگفته بود. از کفایه گرفته. صاحب کفایه میگه که بگیم که همه آقایون میگن جمله دوتا وضع داره. همه آقایون میگن جمله دوتا وضع داره. ولی مشهور اسمشو این میگن. میگن مفردات و وضع هیئت عارضه. ابن مالک میگه وضع مفردات و وضع اسمش گذاشته. یعنی ابن مالک به جایی که اسم بگه هیئت عارضه گذاشته مجموع مفردات و هیئت عارضه، دیگه اختلاف میشه اختلاف لفظی. یعنی همه قبول دارن که جمله چند تا وزن داره؟ دوتا. ولی تو دومی تو اسم با هم دیگه اختلاف دارن. اینو نمیشه گفت قطعا. ایشون معلوم میشه شعر کافیه رو ندیده، اگه شعر کافیه ابن مالک میدید اینو نمیگفت. ابن مالک صراحتا میگه جمله وضع سوم داره. میفهمی چی دارم میگم؟ لذا تو شرح کفایم نگاه بکنید تذکر دادم، میگم تو شرح رو بیار سر کلاس گاهی وقت، تو تذکر دادم تأمل. این تأمل اشاره به این داره که ابن مالک صراحتا میگه وضع سوم دیگه توجیه نمیشه کرده. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا هزار دنیا حواستون با من باشد ولعل من ذهب، خوب لذت میبرید از اصول، ولعل من ذهب، انصافا خوب فهمیدید، آفرین. پس دیروز سخت بود؟ عرض نزن، من خواه نگفتن سوال بکن، باید سخت، منم گفتن سخت نیست. ولعل من ذهب الى وضعها، آقا درس کم بگیرید به خدا، اول فرزید بس کم بگیرید به خدا رو اینو کار بکنید، اینو کار سخته. ولعل من، حالا فرد جبرانی چند روزه میکنه، ولعل من ذهب الى وضعها، و شاید کسی که این کس میدونید کیه؟ ابن مالک در شعر کافیه. و شاید کسی که متمایل شده از الى وضعها، ایها رو بزنید به جمل، منتها بالاش بنویسید، میترسن فراموش کنه، یعنی وضع سوم. و شاید کسی که متمایل شده است به وضع جمل، اراد بهی، اراده کرده است بهی به این وضع جمل، همون وضعی که مشهور توی دوم میگند، یعنی هیئت چی؟ عارض. اراد بهی، قصد کرده است من ذهبه بهی به این وضع جمل، چی قصد کرده؟ وضع هیئات چی؟ ترکیبیه. منظور از هیئات ترکیبی یعنی هیئت عارضه بر مفردات بگو متصله. ولی علی هیئات ترکیبی باید بنویسید هیئت عارضه بر مفردات چی آقا؟ متصله. ننویسید از دست رفته ها. لا، میخوام هزار دنیا حواستون با من باش. میگه شاید مراد ابن مالک وضع سوم نیست، نه این که مرادش لل جملته، لا عاطفه الجمله عطف است بر الهیئات، مرادش نیست وضع جمله به اسرها، به اسرها یعنی به تمامها، به تمامی جمله. اگه گفتی تمامی جمله چی بود؟ یعنی مجموع مفردات و هیئت عارضه. آفرین. نه لل جملته به اسرها، نه جمله بگو به اسرها. حالا به اسرها چی باشه؟ خوب حواستون مومن باشه، این به مبادا بدل است برای به اسرها، نه وضع جمله به تمامها، به تمامها یعنی با موادشان. آقا زید القائم موادش چیه؟ یکی زید، نه بگو ماده قائم یعنی قیام. به موادها الا لا عاطف است، الجمله عطف است بر الهیئات، بعض رو بیارید روش. مراد ابن مالک نیست لا، لا یعنی مراد ابن مالک نیست، دارم میگن که دلدل نکنی بنویسی، بنویس لل جملت مراد ابن مالک نیست وضع جمله به تمامها، به تمامها یعنی با بگو موادش، حواست با من باشه، و حیاتش. اگه بود حیاتش مثل چی؟ زهیعت قائم و حیعت عارضه بنویسید تو مثال من، و حیات جمله زائد بر وضع اجزاء جمل. اگه نگم فکر میکنید حالا گفتم خوب گفتم و رد شدم، ولی نمیشه. این کلمه اجزاء میبینید، این کلمه اجزاء میبینید، عبارت بگید من اینجا بنویسم زیادتن علا وضع اجزاء، همه بنویسید. حالا اگه ساده رد شده بودم میگفت بله همه فهمید، نه اینجوری سادگی نیست. این ضمیر را به کی میخوره؟ میخوره به جمل، میخوره به جمل، درسته؟ مراد از اجزاء، مراد از اجزاء یعنی اجزاء مرا باید این اجزا رو یه جوری معنا بکنیم که هم شامل مفردات بشه هم شامل هیئت عارضه بشه. میدونی چرا؟ چون ایشون داره میگه میخواد یه کاری بکنه که زائد بر این دوتا وضع این نیست. این عبارت میخواد وضع سوم را نفی بکنه، درسته؟ وضع سوم یعنی غیر از مفردات و غیر از هیئت عارضه. پس این اجزا رو باید یه جور معنا بکنی که این اجزا هم شامل مفردات بشه هم شامل هیئت، تا بگی مراد ابن مالک این نیست، یعنی یه وضعی زائد بر این دوتا. میفهمی چی دارم میگم؟ حل شد قشنگ؟ مراد از اجزا اینه، اجزا مادی و اجزا سوری. حالا اجزا مادی چیه؟ تو زیدون قایمون اجزا مادی چی بود؟ زید قیان. اجزای سوری چی بود؟ فاعلون، هیئت فاعلون، هیئت جمله اسمیه. حل شد قشنگ؟ اینو باید بنویسید ها، اینجوری موقت میشه ها. مراد ابن مالک نیست وضع جمله به تمامها ها به مواده ها و هیئات ها زائد بر وضع اجزائها ها. شد قشنگ؟ یعنی ابن مالک مرادش این نیست که جمله، اینو سعی کنید حاشیه کتابتون بنویسید، مراد ابن مالک این نیست که جمله زائد بر وضع مفردات و هیئت یک وضع سومی هم دارد، میشه زائد بر وضع اجزاء جمله. مراد از اجزاء مادی، اجزاء مادی میشه زیدون و قیامون ماده قائم. اجزای سوریش میشه هیئت فاعلون با هیئت جمله چی؟ اسمیه. من تلاش خودم کردم. زیادتاً علی وضع اجزائها. ها را به کی زدی؟ حل شد های اسلامی؟ قشنگ حل شد؟ هیئت مادی ترکیب رایت مفردات هیئت؟ چرا؟ منتها اجزای مادی مفردات مادهشون و وقت مشتقات هیئتشون میفته توی سوری، هیئتشون اونه که میفته توی سوری. بله میفته. چرا؟ چون اجزای سوری به هیئت میگن. الان قائمون هیئتش میشه بر وزن فاعلون دیگه. شد قشنگ؟
این دو وزن نمیشه رو مراد از این دو وزن هیچیز
مخلوطه. یعنی توی این اجزای سوری که داره میگی این مفردات هم میگیره یه قسمتیش، چون این اجزای سوری شامل هیئت میشه، هیئت توی مفردات هم بود. متوجه هستید؟ اینا رو بنویس. نمیدونه حل شد یا نشد. زیادتن علی وضع اجزائها فیعود النزاع حین اذن لفظی، یعنی هرگز نزاع لفظی نیست. پس میگردد نزاع حین اذن در این هنگام. منظور از حین اذن در این هنگامی که مراد ابن مالک، بنویسید آقا این ازن در این هنگام که مراد ابن مالک، همه بنویسید در این هنگام که مراد ابن مالک وضع چی است؟ در این هنگام که مراد ابن مالک وضع حیات ترکیبیه باشد. اگه گفتید حیات ترکیبی یعنی کدوم وضع؟ نه سوم نه دوم. حیات ترکیبیه فقط دوم. این ازن را بنویسید در این هنگام که مراد ابن مالک، بگو حیات ترکیب است. حیات ترکیبی یعنی چی؟ حل نشده مثل این که یعنی وضع دوم. فیعود النزاع در این هنگام لفظی. نزاع لفظی مصادیق زیادی داره. نزاع لفظی یه مصداق نزاع لفظی اینه که یعنی همه علما قبول دارن جمله دوتا وضع داره، ولی تو وضع دوم تو نامگذاری وضع دوم اختلافه. نزاع میشه نزاع چی؟ لفظ. اجازه بید من یه بار دیگه برگردم از که حل نشد و نه حل نشد. ولعل من ذهب الى وضعها اراد بهی وضع الهیئات ترکیبیه. برای وضع الهیئات ترکیبی باید چی بنویسیم؟ بس بنویسید همه. برای وضع الهیئات ترکیبی همه بنویسید، یعنی وضع بنویس یعنی وضع دوم. ولی شما کلمه دوم به کار نبرید. این وضع هیئت عارضه بر مفردات متصله. خیلی ممنون آقای قاسم، خدا حفظت بکنه. شکر. من اینا هم بریزی خراب بشه خوب دست در نکنه. ممنونم. همه فهمیدید آقا؟ فیهود و نزاع لفظی هن. گفتن نزاع لفظی مصادیق زیادی داره، اینجا مراد از نزاع لفظی اینه، یعنی همه علما اجماع دارن که جمله دوتا وضع داره، منتها اسم وضع دوم چیه؟ اختلافه. درس فردا بخوردنه بچه ها، یک دقیقه پس سوال میتونید بکنید، میخوام فقه شروع بکنید.